başımız.
شبکه خبری CNN به نقل از اداره‌های استخباراتی ایالات متحده گزارش داده که ایران به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش داده. یک مقام افغان میگویند که نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی مرغاب ولایت غور را ترک کردند. منابع نزدیک به عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند ازو برای اشتراک در مراسم گشایش گفتگوهای بین افغانها در قطر دعوت شده. هزاران کارگر در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خوانده شده دست به اعتصاب زدند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در نشست فوق العاده در مورد بحران پسا انتخابات در بلاروس بحث کنند. و جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز تأخیر در برگزاری انتخابات عمومی این کشور را اعلام کرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و جهان ورزش بشنوین، گزارش داریم از بندر آقینه که شمار از خانم ها در فاریاب نگرانی دارن که چرا در بندر آقینه حق کار برای خانم ها داده نمیشه. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات داره.
بندر تجارتی آقینه در ولایت فاریاب با داشتن اداره‌های مختلف هنوز هم هیچ کارمند زن ندارد. مسئولین شبکه زنان ولسوالی خانچارباغ با بیان این مطلب میگویند که زنان هم باید در این اداره‌ها استخدام شوند. سمیه مدبر معاون شبکه زنان خانچارباغ میگوید وای باور دارد که زنان در هر بخش نظر به تحصیلشان توانایی اجرای کارهای اداری را دارند.
در اینجا شرایط نیست که دختر خانم ما رفته کار کنن، برشان مساعد نمی شود، برشان کار رو نمی تن که دختر خانم ما رفته کار کنه. در آقینه هم بندر آقینه یک جای تجارتی هست، زیاد کسا در اونجا اگر ایفای وظیفه کنه، وظیفه پیدا کنه، وظیفه بتن، کارهای زیادی کده می تانه. دختر خانم های هستن که از لسانس خلاص شدند و از انجینری از هر رشته که خلاص شده آمدن، اما بیکار هستن. بخاطر از این بیکار هستن که برشان امو کاری که می تن امو مساعد نمیشه، برشان کار نمیتن.
نزیلا سادات یکی دیگر از این زنان است که میگوید با داشتن مدرک تحصیلی سال هاست که از بیکاری رنج میبرد. خانم سادات میافزاید به اداره های دولتی در بندر آقینه به جای زنان مردان به گفته او از روی شناخت و سلیقه استخدام میشوند.
متاسفانه هم شرایط مساعد نیست، ما هم جنده را مراد نمی کنن. وقتی که نفرهایی که پولدار باشه همونو بیشتر جذب میشه و وقتی که سواد داشته باشه هم جنده را مراد نمیشه، یا مردم یا تقاضای مردم بیشتر یا واسطه بازی میشه. در مخاطر ما نمیتونیم بیشتر در آقینه بانیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان، ریاست های گمرک، شهرداری، خط آهن، آمریت های نرم و استاندرد، خدمات بندری آقینه، کمیساری و مدیریت عمومی مواد نفتی در بندر آقینه فعالیت دارند. با این همه عزیزه جویا عامر جندر ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید موضوع جندر تنها در اداره های دولتی مرکز ولایت مراعات شده و زنان در برخی این اداره ها استخدام شدند. و باور وی به علت افزایش ناامنی ها در فاریاب زنان در دیگر بخش های این ولایت جرأت اشتراک در امتحان رقابت های آزاد را نیز ندارند. عامر جندر فاریاب می افزاید در صورت اشتراک زنان در رقابت های آزاد حق اولیت به خاطر رعایت جندر برایشان داده می شود و می پذیرد که در اداره های بندر آقینه هنوز زنان استخدام نشدند.
اجازه است ناامنی است و اونجا شرایط بخش چیز سنتی است که به اون خاطرم اجازه نمیتن که سآل از فامیلایشان در بندر آقینه و در ولسوالی ها ببینیم که ایش نیست. پس تنها ما در چی ولسوالی خانچارباغ 3 نفر داریم، یکی ولسوالش هست، 2 نفر هم کارمندا. دیگه در ایچ ولسوالی ها ما نفر نداریم. بازو چی نیست به بندر آقینه.
جویا می افزاید در اداره دولتی فاریاب 20% زنان استخدام شدند، اما تعدادشان مشخص نیست. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
زندگی
اینجا مردم هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه حقوق طفل خوش آمدید. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد تغذیه سالم اطفال در جریان قرنطین حرف می زنیم. مهمان این برنامه دکتر احمد نوید قاریزاده، متخصص تغذیه در دفتر یونیسف است. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. جناب قاریزاده صاحب، در جریان قرنطین مادران در قسمت تغذیه اطفالشان چی کنند تا اطفالشان به گونه درست تغذیه شوند؟
تغذیه مناسب سبب افزایش مقاومت بدن در مقابل اکثریت ویروس ها میشه. اگر ما در شامل غذای خود میوه‌جات و سبزیجات را که و همچنان بعضی حبوبات و پروتئین ها اگر داشته باشیم، بلخصوص میوه‌جات و سبزیجاتی که برگ های سبز دارن یا سبز رنگ می باشن،
بله،
این یک ارزش بسیار خاص را در قسمت محافظت ما داره، یعنی مقاومت بدن ما را، سیستم دفاعی ما را در مقابل امراض ویروسی بلخصوص کرونا بسیار افزایش می ده. و توصیه های جهانی بلخصوص بر اطفال شیرخوار، یعنی اطفال زیر سن 2 سال، در رابطه با تغذیه با شیر مادر در جریان کرونا و خارج از فضای کرونا هم بسیار ارزنده است. یعنی در کل یک طفل که سنش کمتر از 6 ماه است، تغذیه خالص با شیر مادر بهش توصیه شده، بدون از این که طفل یک قطره آب یا یک لقمه غذای دیگه بخوره، صرف شیر مادر تمام ضروریاتش تکافو میکنه و همچنان مقاومتش به صورت بسیار چشمگیر در مقابل امراض ویروسی و کرونا میتونه که بلند ببره. و در پالی از او، بعد از اینکه سن طفل اضافه از 6 ماه میرسه، ضروریت طفل بیشتر از شیر مادر میشه، یعنی تنها شیر مادر نمیتونه ضرورت طفل تکافو کنه. بنان در پهلوی شیر مادر، این شیر مادر اول ادامه داده شود، در پهلوی از او بعضی غذاهای نیمه جامد و جامد هم به مرور زمان از نیمه جامد به طرف جامد تغییر داده شود و داده شود به طفل. و همچنان توصیه جهانی است که ادامه شیر مادر الا سن 2 سالگی، یعنی 24 ماهگی، حداقل باید در پهلوی غذاهایی که مادر برش میده شیر مادر باید برش داده شود، به خاطر از اینکه باز هم میگم رول بسیار ارزشمند در قسمت افزایش مقاومت بدن، داشتن یک صحت خوب، رشد و انکشاف طفل بسیار رول ارزشمند دارند.
مادری که شیردیز و طفل داره که او را شیر بده، اگه این مادر به کرونا مبتلا میشه، یعنی مصاب میشه یا دچار میشه، آیا طفل خودش شیر داده میتونه؟
یک مادر اگر مصاب یا مشکوک به کرونا است یا مصاب کرونا است، میتونه به طفل خود تغذیه با شیر مادر ادامه بده. به خاطر از اینکه هیچ تابال کدام مرجع جهانی تایید نکرده که ویروس کرونا در شیر مادر موجود است یا از طریق شیر مادر به طفل میره. توصیه سازمان صحی جهان هم همین است که اگر مادر مشکوک به کرونا میباشه و یا مادر کیس مثبتش تایید شده به کرونا، میتونه شیردهی را ادامه بده، ولی با اکثر شرط و شرایطه. شرط و شرایطش همین است که در جریان شیردهی بعضی نقاط باید در نظر بگیرم، مثلا داشتن اگر صحیح خوب و همچنان پوشیدن ماسک در جریان شیردهی، شستن مکرر دست ها در جریان شیردهی و همچنان پاک کردن بعضی سطوحی که زیادتر به تماس می باشن باید پاک شود، به خاطر از اینکه ریسک انتقال ویروس کرونا از مادر به طفل نه از طریق شیر مادر ولی از طریق تنفس و از طریق تماس دست و این مسائل دیگه انتقال نکنه.
یک نوع غذای از مراکز صحی بر اطفال که به سوی تغذی دچار هستند قبل از قرنطین توزیع می شد و فعلا اطفال که به سوی تغذی حاد و متوسط دچار هستند نمیتونن از او غذا استفاده کنند. شما چی مشورهای بر مادران میتین که چی کنند تا بدیل غذا را بر اطفالشان که به سوی تغذیه دچار هستند تهیه کنند؟
با اساس از این که ما ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض و یا از مریض به دکتر و یا از دکتر به مریض کمتر شود، وزارت صحت عامه بعضی نقاط را در نظر گرفته، بعضی تغییرات را در عرضه خدمات در نظر گرفته که بتونه امی ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض، از مریض به دکتر و از دکتر به مریض کمتر شود. یعنی به این معنی که قبلا اگر به خاطر تداوی سوی تغذیه حاد شدید مادران اطفال خود هفتوار می آوردن و ریشن یا مو مواد غذایی خود به مدت یک هفته می گرفتن، حال امور یک هفته در میان کردن، یعنی یک هفته بعد، یعنی هر 15 روز بعد من هم مقدار غذایی را می گیرن، مواد غذایی را می گیرن. و بعضی مسائل دیگه است که فاصله باید حفظ و ماسک باید پوشیده شود و بعضی مسائل دیگه هم در نظر گرفته شده و همچنان سوی تغذیه متوسط که قبلا یک هفته در میان بود حالا ماهانه شده و بعضی اطفالی که بستر می شدن در داخل شفاخانه، بعضی میجرا و یا بعضی قواعد دیگر هم در نظر گرفتن که تا حد امکان فاصله بین بسترها را اضافه کردن و همچنان باید ایدم در نظر گرفته شود که اگر یک طفل که به تداوی سوی تغذیه ضرورت داره و به خاطر مشکلات کرونا و مشکلات محیطی به شفاخانه یا به کلینیک آورده نشه، به مراتب سبب از این میشه که طفل وضعیتش وخیم شود. به خاطر از این که سازمان صحی جهان ایره تایید میکنه که یک طفل که مصاب سوی تغذیه حاد شدید است در حدود 10 مرتبه بیشتر از یک طفل نرمال در معرض خطر قرار دارد، بنابراین توصیه اولی است که در هر شرایطی باید ای در نظر گرفته شد که طفل باید به شفاخانه بره چون اونجا عرضه خدمات سی جریان داره. ولی در بعض مواردی که طفل آورده نمیشه استثناءن به کوتاه مدت یا موقتاً، ما توصیه ما ای است که مادرها باید از غذاهای موجوده در خانه، تمام غذاهای موجوده و در دسترس خانواده که است به شکل درستش تهیه کنه و به طفل خود بده تا زمانی ای که دوباره دسترسیش به مرکز صحی به شکل منظم صورت بگیره.
مادرانی که شیر کافی ندارن میتونن از شیر خشک استفاده کنن برای اطفالشان؟ مشوره شما چی است؟
به این قسمت باید بگویم که تقریبا تمام مادرها میتونن که شیر به مقدار کافی را تولید کنن، حتی برای یک طفل، حتی برای دو طفل میتونن که تمام مادران ارائه کنن. ولی به صورت معمول بعضی از خانم‌ها روحن تصور میکنن که اینا مقدار کافی شیر نمیتونن به طفلشان تولید کنن. این در حالی است که طفل در حقیقت امو مقدار شیر کافی را از مادر میمکه یا میخوره یا میگیره، ولی مادر تصور میکنه که مقدار کافی شیر داده نمیتونه. اما مواردی هم وجود داره، بعضی موارد استثنا هم وجود داره که بسیار بنادرت که یک طفل مقدار شیر کافی را نمیتونه، اما به صورت معمولی از سببی است که طفل به صورت درست سیدی مادرم مکیده نمیتونه که ایجاب از ایره میکنه که مشاوره دهی داده شده که چطور طفل خود دستیدی خود اتچ کنه یا زمیمه کنه و چطور شیری را باید بده. وی بسیار به ندرت قسم گفتم وجود داره که یک مادر شیر کافی نداره. دلیلش چی است؟ دلیلش بعضی فاکتورها و فشارهای روانی است که اکثرا سبب میشه که مادر مقدار شیر کافی را تولید کرده نتونه. مثلا عدم موجود اعتماد کافی که یک مادر اعتماد نمیکنه که والا من شیر دادن نمیتونم چون ضعیف هستم، وی رجوع میکنه به طرف جانشین های شیر مادر که شیر خشک است و امثال از چیزا هست. اصلا توصیه نمیشه که جانشین شیر مادر چیز دیگه قرار بگیره. صرف در بعضی موارد استثناء که مادر وجود نداره و کسی دیگه هم وجود نداره که برای طفل شیر بده، یعنی کدام دایه یا مادر کلان یا کسی که شیر استیدیه برش بده وجود نداشته باشد، در این صورت با داشته مشاور تغذی، توصیه های مشاور تغذی و یک دکتر طب میتونن که اینا از شیر خوش با شرط و شرایطی که داره استفاده کنن.
اطفالی که به سوی تغذی حاد متوسط دچار هستن و در قرنطین به سر میبرن، آیا مراحل خاصی هم وجود داره که مادران در نظر داشته باشن؟ یعنی تدابیر خاص از لحاظ تغذیه وجود داره؟
زمانی که ما قرنطین میگیم، قرنطین یک سلسله شرط و شرایط داره که یعنی بیجا باید بیرون رفته نشه، ولی یعنی در صورت ضرورت باید بیرون رفته شد. و یک طفل که مصاب سوی تغذیه حاد متوسط است، ای در حقیقت یک ضرورت است که اینا باید برن. چه به می دلیل وزارت صحت عامه تمام مراکز صحی باز نگه می‌داره و همچنان عرضه خدمات هم جریان داره. اما بنابر بعضی شرایط استثنا یک طفل یا مادر نمیتونه طفل خود ببره به مرکز دهی در این حالات استثنان اینا یک رایشی است که هر غذایی که در خانه موجود است اینا استفاده کنن و همچنان در سطح قریجات و قصبات خود ما یک بنام پوسته صحی داریم که کارمندان رضاکار و کارمندان صحی جامعه ای کار میکنن و اینا بر اینا مشوره دهی میتن، یعنی به خانواده ها مشوره دهی میتن که از کدام غذاها استفاده کنن، کدام نقاط در نظر بگیرن. بعضی پیام اونا دارن که میتونن از این خدمات به همان شوند.
در آینده قدمای بعدی دفتر یونیسف و همکاری نهادهای دیگه که در بخش تغذیه کودکان کار میکنن چی است تا در حالت قرنطین و بعد از قرنطین شاید تغییر در وضعیت تغذیه کودکان باشیم؟
احتمالاً وضعیت تغذیه در شرایط کنونی با نداشت فاکتورایی که فعلا وجود داره، با نداشت بعضی محدودیت‌ها مثل بعضی خطرات مثل ویروس کرونا و این مسائل، احتمالاً که شرایط وضعیت تغذیه دیگه هم وخیم‌تر شود. در شرایط کنونی برای ما بسیار قابل اهمیت است که ما بتوانیم دسترسی مردم به غذاهای مغذی متنوع ثابت نگه داشته باشیم و همچنان عرضه خدمات تغذیه در مراکز صحی تامین کنیم. یعنی به این معنی که اگر قرنطین باشه اگر نباشه در هر حالت همی عرضه خدمات صحی با همی وسعت که داره باید ما ایرم تامین کنیم و ادامه بدیم. ضرورت بیشتر به این است که ما بیشتر روی برنامه وقایوی کار کنیم که فعلا هم جریان داره و بتانیم ایره از نظر کیفیت بهتر کیفیت را بسازیم و همچنان مثلا تداوی سوی تغذیه را که سوی تغذیه حاد شدید را که اداره یونیسف تمویل میکنه به همکاری ادارات تطبیق کننده و وزارت صحت عامه، یگانه هدف ما این است که ایره همی تداوی را هم به می وسعت فعلی نگه داریم و حداقل از کاهش از جلوگیری کنیم در شرایط قرنطین و بعد از قرنطین در صورت موجودیت منابع و خودم در صورت عدم موجودیت بعضی مشکلاتی که دامنگیر میشه ما بتانیم برنامه فعلی را وسعت بدیم، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت بهبود بدیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
تشکر از شما.
دکتر احمد نوید قاری‌زاده متخصص تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد تغذیه سالم کودکان در جریان قرنطین صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب روزتان خوش. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم در صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید اسدزاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست مصاحبه ای را میشنوید در مورد فعالیت های تازه فدراسیون مجدانی افغانستان.
تا امروز رهبری فدراسیون تصمیم به میر گرفتن که ما 20 نفر از دخترای بسیار نخبه خود و 10 نفر ترنرای ما در ورزشگاه پنجشیر هفته بعدی بخیر روان بکنه.
عبدالباسط واحدی کاپیتان تیم ملی کاراته افغانستان برایتان در مورد زندگی ورزشی و شخصیش میگوید.
زیادتر شوق و علاقه که ما داشتیم این بود که چون یک خانواده ورزشی داشتیم و کل اعضای فامیل ما ورزش میکردن و ما رو بسیار زیاد علاقمند کردن که در کاراته بیایم.
و در اخیر از سفر دختران و پسران کهنورد افغان با یکی از قله های بلند اندوکش برایتان میگوییم. با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مصاحبه ای که با عبدالله ستاری رئیس فدراسیون مجدانی افغانستان انجام دادم و در نخست از وای در مورد برنامه های تازه این فدراسیون پرسیدم.
در قرنطین خو مشکل بود و تمرینات ما انفرادی بود در هوای باز و خصوص سر میزبچه که ما اونا را تمرکز کردیم که باید اونا در می اولمپیا اشتراک بکنن و کسب سهمیه و بتوانن سهمیه بگیرن در افغانستان و افتش کلاس بوکسر های اونا در هوای باز تمرین میکردن اونا مسائل سیر در نظر داشتیم و این چند وقت شده که کمک خوب شده اوضاع و طرف دولت هم برای ما اجازه تمریناتشان مشترک شده، تمرینات هم بچه هایی که باید در مسابقات آمادگی بگیرن و چون ما تصمیم داشتیم که کمپای تمرینی خارج از افغانستان بریم نظر به این جنجال های کووید 19 نمیتونیم فعلا چون ویزا نیست و پس جنجال ها داره، تا امروز رهبری پروفسور تصمیم به میره گرفتن که ما 20 نفر از دخترهای بسیار نخبه خوده و 10 نفر ترنرهای ما در اون از به پنجشنبه هفته بعدی بخیر روان بکنم اونجا کم تمرینی داشته باشن و تمرینای کوگردی و بعضی دیگه در پای فیزیک که مربوط بوکس میشه اونا رو داشته باشن تا بتونیم که آماده بسازیم شون بر کمپای تمرینی بیرون از آفا.
کمپ تمرینی تان برای چند روز اندازی میشه و چی تعداد ورزشکارا رو شما با خود دارین؟
تقریبا بالاتر از 30 ورزشکار در نظر داریم با 10 مربی و به مدت 2 هفته تصمیم ما میاد و امروز ما با مقامات ورزشی ولایت پنجشیر هم صحبت میکنیم اونا هم اومده باشن با بعضی چیزایی که ضرورت است اونا رو ما تهیه بکنیم و با اونا با ما همکاری میکنن و همیشه کردن که تا بتونیم کمپ و صورت درست با 15 روز تصمیم داریم 15 روز باشه از زیاد بچه هم خسته میشن.
خب در کنار از اینکه شما کمپ تمریناتی رو میخواین که در پنجشیر اندازی کنین دیگه چی آمادگی ها به خاطر تمرینات ورزشکارا دارین؟
با تمرینات ورزشکارا ما منتظر از اینکه کلاب های به شکل رسمی خود آغاز نکرده به دلیل اینکه گزارش سرسامت طرز عملی که تمرینات شروع شده کلاب های آزاد و تمرینات تیم ملی در مروان نکرده منتظر از اون هستیم. پلان های ما خود یک پلان های بسیار مسابقات سرتاسری مسابقات اولیه ما مانده و تصمیم رو جدی ما میاد که بعد از اینکه خرطین تصدیقات خلاص شود در جریان یک ماه ورزشکارا آمادگی خود میگیرن چون کل ورزشکارا تمرین هم دارن در اولین گام ما مسابقات سرتاسری منتخبی تیم ملی بزرگسالان و جوانان زیر سن 18 و 17 را باید بگیریم. سال گذشته نظر به نداشتن بودجه ریاست تربیت بدنی ما نتونستیم مسابقات خود بگیریم. یک سر چل کلاب ما تنها در کابل داریم و بالاتر از 25,000 ورزشکار بوکس در سر تا سر افغانستان مشغول تمرینات خود هستند از سن 12 سال الی سن 40 سال اینا تمرین میکنن و تمام شانا ما مکتوب دادیم که شما اعلامیه نمیتونین تمریناتتان رو پیش بریم و جز کسایی که عضویت تیم ملی را در تیم ملی افغانستان هستن اونا با مربی به شکل انفرادی در فضای باز تمرین میکنن و بخاطر که ما همین رسک برای ورزشکارای خود قبول نداریم اگر یک کسی مصاب به این ویروس باشه اینا ورزشکارای ما بازی ورزشکارا فامیلاشن نمیخوایم که خدا نخواسته به کلان با پیکر ورزشکار باشن. طرز عملی که باید تمرینات شروع شد در کلاب های آزاد و تمرینات تیم ملی در مروان نکرده منتظر از اون هستیم و پلان های ما خود یک پلان های بسیار مسابقات سرتاسری مسابقات زولاویه ما مانده و تصمیم رو جدی ما میاد که در بعد از اینکه خرطین تصدیقات خلاص شود در جریان یک ماه ورزشکارا آمادگی خود میگیرن چون کل ورزشکارا تمرین هم دارن در اولین گام ما مسابقات سرتاسری منتخبی تیم ملی بزرگسالان و جوانان زیر سن 18 و 17 را باید بگیریم. سال گذشته نظر به نداشتن بودجه ریاست تربیت بدنی ما نتونستیم مسابقات خود بگیریم.
در رابطه با کمپای تمریناتی در خارج از کشور شما با کدام کشور خارجی در تماس هستین؟
کمپای تمرینی کلش نظر به تقاضای از مملکت مثل کمپای مشترک تمرینی با دیگر ممالک جور میشه که ما استفاده بسیار خوب با تمام آسیا داریم با تمام جهان داریم و زمان فامیل هستیم و ما با هر مملکتی که تماس بگیریم هیچ مملکتی یعنی ما مشکل نداشته باشه از نگاه اقتصادی و از نگاه ویزا برای اونایی که مشکلی تو با کمال شاخ میپذیرن. قبلانا درست از فکر افغانستان و قدر قبول نمیکردن چون ضعیف بود اما حال فعلا یک کلاس ما مثلا رامش رحمانی بود در سطح دنیا نفر 18 و جهان شد و امو ریتنگ خود فکر افغانستان در 180 چنده بود هم شخص چنده مملکت داری ازبکستان آزر است فعلا با کم تاجیکستان آزر است قرقیزستان و قزاقستان چون سبک که فکر افغانستان هم اینا هستن سبک مکتب روسیه هستن اونا آزر هستن هم چندین بار خود رو ببینید کم تمرین ایران و پاکستان همی دور پیش ما که بر ما نزدیک هستن از نگاه کرایه از نگاه ویزا آسان از دیگه پا اونا کنش آماده هستن. خب اینمی ویروس کرونا کمی برنامه ما رو بتخیرن.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. حال عبدالباسط واحدی کپیتان تیم ملی کراته افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
عبدالباسط واحدی هستم فعلا کپیتان تیم ملی کراته افغانستان. من سال 1379 کراته را در ایران شروع کردم در تحت نظر مربی داخلی و خارجی و در اون سال تقریبا سنین خود سالی بود یعنی از سن 6 سالگی شروع کردم. زیادتر شوق و علاقه که ما داشتیم این بود که چون یه خانواده ورزشی داشتیم و کل اعضای فامیل ما ورزش می‌کردن، پای بنده همون زمانی که ما در تمرین می‌خواستم شروع بکنم، عضویت ملی کاراته را داشتم و ما رو بسیار زیاد علاقمند کردن که در کاراته بیم و این شوق و علاقه باعث شد که ما هم به کاراته رو بیاورم و بتونم برای کشورم خدمت کنم. تقریبا ما 20 سال میشه که ورزش کاراته انجام می‌دیم. خوشبختانه دانستم که مدال‌های بسیار فراوانی تو داشته باشم. زمانی که در ایران بودم در مسابقات داخلی ایران مدال‌های بسیار رنگارنگی داشتم. ما در مسابقات خارجی داشتیم در کشورهای ایران، ازبکستان، هندوستان و اندونزیا. در سال 1390 الی فعلا در مسابقات تیم ملی مدال اشتراک کردیم و دانستم مقام اول و دوم شدم. تقریبا ما پیش از این قرنطینه یک تایم شخصی در یک از مکاتب شهر کابل داشتم که تحت پوشش ما دانش آموزای زیر سن یعنی تا 10 سال بودن. وقتانه که فعلا هم تا حالت قرنطینه است که پا بسته هستش، ولی عملا شاگردان ما وجود هستن و زیر پوشش ما و فعالیت ما کار. به خاطر که کاراته یک رشته بود واقعا علمی، از هر لحاظ کاراته یک رشته بسیار خوب بود، هم لحاظ علمی و هم لحاظ نظری، هر دو بخشش بسیار خوب بود. یک کاراته در کل یک احساس دیگر بر انسان میاد، به خاطر اون ما ایش انتخابش کردم، چون کاراته هم با روح کار داره هم با جسم کار داره و این خودش برای ما یک هم ورزش روحی بود هم ورزش جسمی که بهترین نوع ورزش شاید برای ما پیدا شده بود و ما علاقمندی شدیم که به نوع بشر فعالیت بکنم و ادامه بود. ما فعلا کارمند بر حال یک از ادارات دولتستان هست بوجه دو هم بعضی کارهای فرهنگی هم انجام هست. ما تا هنوز ازدواج نکردیم و مجرد هستم. زندگی ما روزمره ما تقسیماتی که دارم از 8 تا 4 بجه دفتر اداری کار میکنم، بعد از 4 بجه 5 تا بعد تا ساعت 10 شب ما مشغول تمرینات و اگران کارهای فرگشی و فرهنگی هستم. پیام ورزش با جوانانی هستش که فعلا شرایطی هستش که ما همه شما در حالت جنگ به سر میبریم، تمام ما میخواییم که از دخل یک سوش نیستی در دامه و وجود داره. این سوش نیستی بستگی به سالسرد ما و جوانان داره. در دخل بتوانیم از طریق تحصیل، از طریق ورزش و از طریق کارهای مثبت در جامعه بکنیم یک بستر خوبی را برای آینده نزدیک و رفتان به جامعه افغانستان دلن دولت همگی مسئول هم میخواییم داشته باشیم. در دخل بتوانیم از طریق تحصیل و از طریق ورزش زمینه را مفرهم بکنیم و بکنیم که زمینه ساز خوبی برای آینده افغانستان.
شنونده های عزیز، اخیرا شماری از دختران و پسران کوهنورد قله بلند هندوکش را در ولایت بدخشان فتح کردند. توجه کنید به گزارش در این مورد که همکارم شفیق کریمی آماده کرده است.
عاقله هاشمی 24 ساله یکی از سه دختری است که با 6 پسر در 21 روز قله نوشاخ هندوکش را فتح کرده است. او میگوید که این فتح به سادگی میسر نشده است.
دشواری های هم داشتن و خوشحال هستیم که ما یک تیم 9 نفری که از جمله 6 نفر از اعضای تیم ما مشکلاتی در کل زیاد نداشتیم، یک عده مشکلاتی بودن و ما آن عده مشکلات را توسط تیم تکنیکی خود حل کردیم. از جمله مشکلات ما این بودن که ما زیاد با وسایل کوهنوردی آشنایی نداشتیم، این نسبتا روزهای اول سر ما سنگینی میکرد.
این قله 7492 متر ارتفاع دارد و کوهنوردان ظرف 3 هفته به آن رسیدند. این نخستین باری است که پسران و دختران کوهنورد افغان بدون همکاری کوهنوردان خارجی قله نوشاخ را فتح کردند. علی اکبر سخی مسئول این تیم میگوید که این کوهنوردان از ولایت‌های کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدانبردک، غزنی و هرات برای شرکت در این سفر ورزشی شرکت کردند.
و ما این را ثابت ساختیم که ما افغان‌ها هم میتونیم فامیلی که با بدون کمک و بدون کلام چیزی ما خود ما البته با هر ورزشی که باشه میتونیم. ضرورت به این است که ما همیش با تلویزیون و با هر جای بهم بگیم که ما کمک کار داریم.
آنها در ماه جولای سفرشان را آغاز کردند. افغانستان کشور کوهستانی است، اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند.
شنونده‌های عزیز، این بود مطالب ورزشی که در برنامه این هفته برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می‌گیرم، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
ملت
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل